أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ گاهی کسی به دیگری امر می کند در باره یک مطلبی به این که این را به فلان آقا دستور بده. یتفق ذالک کثیرن در اوامر و عبید عرفی، که خب اوامر و عبید رق که نداریم الحمدلله، ولی اوامر و مأمور و بهای عرفی زیاد داریم. معمولا یه افراد متمکن یه مباشر دارن، به قول خودشون کارگزار دارن، یا به تعبیر دیگر اون وقت اون آمر خان به اون کارگزارش دستور میده، میگه به زید بگو این کارو بکنه، به بچه ها بگو این کارو بکنند. حل الامر بالامر بشیئن، این امر از طرف خود اون خان حساب میشه یا نه؟ نه، اون خان این کار رو نکرد، معصیت کرد، دستوری به این زیر دستاش نداد. در این حال برای اینا واجبه که اون خواسته اون خان رو اطاعت کنن. امرون بذالک الشیء ام لا؟ همینطور که اشاره کردیم با این مثال دریچه باز میشه، مثالهای بسیاری در عرف داریم. همین الان در امور سیاسی، خب امر بالامر زیاد داریم. هل هو امر بذلک الشیء یا نه؟ در شرع مقدس مواردی داریم، در قرآن مجید داریم، و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خطاب به پیغمبر. آیا این امرون به صلات للأهل، ولو هنوز از لسان پیغمبر چیزی نشنیده یا نه؟ در روایات بیشتر داریم، به خصوص در باب اولاد، در رابطه با پدر و مادر، و موارد اطاعت لازم. اونجاها هم این جمله رو در روایات زیادی داریم، مرو سبیانکم به سلات لسبعت سنین. مرو، این مر امره، مرو امره، امر کنید، این امرون بالامر. خود این کلمه امرون، امر به چی؟ امر به این که امر کن. آیا خودش یدلو بر وجوب و بر اون شنونده حکم کامله، ولو اون آقای واسطه مأمورون به، نه این امر هنوز ازش صادر نشده. چکار کنیم اینجا؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه در حقیقت میگن آقا این گونه موارد ابتداعا حساب کنیم، ثبوتا چجور میشه تا بعد بیاییم اثباتا و استظهارا. چرا یه جاهایی یک کسی، یک عامری، یک خانی خودش دستور نمیده، به یه واسطه ای میگه این دستور رو به اینا بده؟ چرا؟ سرش چیه؟ یا امر عقلاییه؟ کاری هم نداریم حالا به روایات شرعی یا آیات قرآن. این امر عقلایی سرش چیه؟ چگونه میشه؟ مرحوم آقای آخوند تحت دو عنوان مطرح کردن، و اون این که گاهی اوقات غرض اون آمر اول و مولا و خان این که این کار انجام بشه، اگر به اون مباشرش میگه هدفی نداره، چون جز رسوندن دستور او، خود او که حالا همه غلاما، همه کارگزاران اینا رو که نمیبینه، ولذا به او میگه که به اینا بگه، هدفی جز تبلیغ از این وساطت نداره، هدفش فعل اونهاست. خب اگر اینجور باشه، بله این معناش اینه که این مطلوب مولاست، مطلوب خانه. به قول معروف هم گفتن ما نوکر خانیم، نوکر باد اینجور که نیستیم که حالا او بگه یا نگه. خداوند متعالم اگر به انبیا و رسول و امثال اینها دستور میده به مطالبی که به مردم بیان کنن، بگن، دستور بدن، معمولا از این قبیله. بله خداوند متعال تماسش با انسان از راه وحیه، حالا به انواعه، برای همه کس که مقدور نیست، پس به پیغمبرش، به رسولش دستور میده به مردم این گونه بگو، هدفش اون مطلبه. و اینا وساطتشون صرفاً به عنوان تبلیغ و ابلاغ. اگر اینجور باشه الامر بالامر به شیئن امرون به ذالکشه، در حقیقت از همون وقت خداوند متعال داره دستور میده به همه انسانها، به همه مؤمنین، به همه مسلمانان و امثال این عمومات. کما اینکه حالا اون خانم اگر اینگونه گفت، در حقیقت مقصودش انجام ایناست نسبت به این عمل. شنیدن این مأمورین این خان که داره به خان به این مأمورش، به مباشرش میگه بگو امسال این زارعین اینجور کشت کنند، اون آقای مباشر قبل از اینکه این دستور رو ابلاغ کنه مرد، ولی اونا شنیده بودن. آیا لازم است اطاعت این امر یا نه؟ ولی میدونن اعمال اوناست، گفتن او دخالتی نداشت، صرفا از این نظر بود که او با اینها تماس نداشت، ولی حالا اینا به نحوی شنیدند. و بنابراین اینجا کأنه لا اشکال در اینکه امر بالامر به شیء امر به ذلک الشیء حالا ببینیم داره یا نداره. نه فرضمون جایز واسطه، حالا در این فرضی کردی پیغمبر ولو هست، اما برای اینکه ارتباط بین خدا و مردم معمولا نمیشه. حالا ببینیم، هنوز حالا صبر کن ببینیم چی میشه. تو کلام مرحوم آخون یه قسم این آمده، و اما لوکان الغرض من ذلک یحصل به امری به ذلک الشیء. نه، گاهی غرضش از این فعل اون وقتی حاصل می شود که اون واسطه امر کند. حالا من دون غرضی بهی اصلا، این خودش دو جور میشه طبق عبارت آقای آخوند، یا اینه که اصلا نسبت به اون فعل خود اون مولا غرضی ندارد، او ما تعلق غرضی به لا مطلقا بل بعد تعلق امرهی به. نه، مولا فرض اول اصلا نسبت به این فعل هیچ غرضی نداره، غرضش فقط این بود که این واسطه امر کنه، ارتباط بین اینها رو برقرار کنه که اینا بفهمن یه کسی بالا سرشونه، این ارتباط رو بینهما برقرار کنه. گاهی هم وقتی که این واسطه امر کرد، اون وقت مولا نسبت به اون فعل هم غرضی پیدا می کند. در این صورت اگر او امر نکرده، به واسطه امر کردی رو بگو نه اون براش فرصتی نشد و مرد، نه برای این مأمور به هنوز امری حاصل نشده، تکلیفی ندارد، اون وقت در این صورت نتیجه این شد. گاهی امر به شیئن، امر بالامر به شیئن امرون به ذلک الشیء، اون صورت اول. گاهی نه، امر بالامر به شیئن لیس امرن به ذلک الشیء اما اصلا او بدون امر الواسطه، و وقتی او امر نکرده و مرد مثلا، پس چیزی به عهده این مأمور به نیست، وجوبی براش نداره. شد در مقام تصور، در مقام واقع دو گونه. حالا که دو گونه شد، اگر ما یه جایی در شرع مقدس این گونه امر بالامر داشتیم، علم به وجوب نداریم مگر اینکه قرینه ای قائم بشه که این از قبیل قسم اوله نه از قبیل قسم دوم، چون میشه مردد. مردد که شد شک میکنیم در وجوب این بر خودم، براءت جاری میشه، ثابت نشد، دلیلش کامل نشد، جای براءت هست و نه لم یجب. این بیان مرحوم آخوند. همینطور که ملاحظه کردید و انشالله مطالعه فرمودید قبلا، خب ایشون بیانش رو آورد تحت دو قسم، ولی در ضمن بیانش اشاراتی داشت که میتونه این بیان رو توسعه بده و اقسام رو بیشتر کنه و روشن‌تر بشه. میتونیم بگیم در واقع چهار قسم داریم. چهار قسم میشه امر بالامر به شیء. یه قسمش نوع قسم، یک نوع از قسم اول مرحوم آخوند که هدف این فعل امر به واسطه فقط برای خاطر ابلاغ، هیچ جهت دیگری درش دخالت نداره. خب لا ریب که حالا اگر من خودم شنیدم دیگه منتظر امر اون نشم، یجب برام که خواسته مولا رو انجام بدم. سوا این که اون واسطه امر صادر شده باشه یا نشده باشه. چرا؟ برای اینکه من مأمور به اراده مولا هستم، به تعبیر صحیح تر برای من یجب اطاعت اراده مولا. در بحث‌های اوامر سابقا هم این بحث شده، اون چیزی که برای عبد لازمه اینی که اراده مولا رو تحصیل کنه. حالا گاهی مولا دنبالش انشاء هم دارد، گاهی نداره. میدونم مولا فلان چیز رو میخواد اما راهش بسته است، نمیتونه بگه آیا بر من واجبه اطاعت یا نه. بله یه بحث کلی همه جا اونی که ابتداعا و به ذات برای من لازمه اطاعت اراده مولاست، سوا این که مولا این اراده رو انشاء هم کرده باشه یا نه. امر به اون انشاء میگه که اومده باشه گفته باشه افعل هادا، اینو بشیم امر. اما حالا من میدونم یه چیزی رو میخوام اما این افعل هادا رو نگفته، یه چیزی رو مولا میخواد اما این افعل رو نگفته، آیا یجب الاطاعة ام لا؟ بعد وقتی میخواد و اراده دارد بنابراین یجب. حالا بگیم طلب و اراده یه چیزه، یا به قول مرحوم آخوند طلب ظهور در طلب انشائی دارد، یعنی اون امر، و اراده در اون واقعیت قلبی و به اصطلاح از افعال قلب، و تعدد داره اراده و طلب. اینش حالا اثری اینجا نداره. در هر حال اونی که برای ما یجب اطاعت به اصطلاح اراده مولاست. بنابراین این مطلب اول مرحوم آخوند درست، اما یه تعبیری درش بود که در تعبیرش فرمودن در ذیل عبارت که وقد انقدح بذلک انه لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی امرن ولا بد فی دلالت علیه من قرینت علیه. اینجا یک تسامحیست در عبارت مرحوم آخون، یواشکی تو حاشیه ها یا توی لابلای خطوط کفایتون اینو با مداد یادداشت کنید برای وقتهای مورد احتیاجتون که بله بالامر کونی امرن نمیخواییم، همینقدر که علا کونهی مورد ارادش باشه یکفی برای وجوب. بله اگر مردد شد بین قسم اول و دوم، حالا به تعبیر مرحوم آخوند باید بگیم لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی مرادن، باید اینو بگیم تا نتیجه مقصود مرحوم آخوند حاصل بشه. خب این یه قسم که ضمن قسم اول مرحوم آخوند با یه تسامحی در بیان. قسم دوم اونجاییست که نه، وقتی به اون واسطه میگه امر اون واسطه صرف تبلیغ نظر خود اون خان نیست، بلکه دخالت دارد، دخالت داره امر اون واسطه، دخالت داره. چطوری دخالت داره؟ اینجوری. این مأمور به واقعی حالا از خود مولا نمیترسه، شناختی نسبت به خود اون خان، حالا ما این تعبیر میکنیم، نداره. اون چی که تا به حال دیده در سرتاسر عمرش، همین مباشرش رو دیده، چوب و فلک او رو دیده، اگر اسیانی کرده به وسیله او تنبیه شده، به وسیله او فلک شده، از او میترسه. از خود خان میبیند شو شناختی هم نداره و ترسی هم نداره ازش. اینجا مولا امر میکنه، اون خان امر میکنه به اون مباشرش که تو به اینا بگو این کار را بکنن، برای اینکه گفته اونا درشون مؤثره، گفته خود او بابا تأثیر نمیگذاره. بنابراین اینجا تبلیغ اون امر دخالت دارد، امر اون واسطه دخالت دارد، اما دخالتش به چه نحو؟ دخالتش نه این که دخیل در غرض باشه، دخیل در اینه که او متنبه بشه، او متأثر بشه، او منبعث بشه. از این جهت دخالت داره. حالا اگر در یه موردی همین مأمور بهی که معمولا از امر مولا منبعث نمی شود و احتیاج به این امر این واسطه دارد، یه جاهایی این وسطه عرفان بیشتری پیدا کرد که حالا از امر خود مولا هم منبعث می شود و این امر رو فرض این شنیده. خب اینجا هم طبعا میگه مولا بیخواد پس باید انجام بدم، همون حرف در اینجا میاد، اینم ملحق به شق اوله، اینم یجب علیه، چون اراده مولا رو داره درک میکنه و طبعا منبعث میشه. حالا فرضمون اینه. این دو قسم
مولا میتونه از اون، یعنی نسبت با مولا مواجهه کنه،
یکی که بهت
گفتم
میگه
نگفتی چا؟ مولا همینجا عبد میگه مولا نگفتی، من هم رفت انجام ندادم. نه سس دانستنمون که
آیا گفت خیلی خوب یه چماق پیدا کردید بگید رفع مالا یعلمون بسیار قبه اقاب بلا بیان. نگفت که حتما گفتن به خودش بلا بیان به نحوه داریم الان اینجا داریم بگیم چی؟ امرون به ذالک، این بیانون
سال بیانون
داریم به من نرسیده،
نه فرض اینه شنیده، ما داریم فرضمون اونجاست. بر اگه نرسیده بود که قوه حرفی نبود، صحبت اونجاییست که به نحوی خود او شنیده. حالا هر جوری صحبت خدا اینجا فقط نیست، نه
نه
حالا گفت چه داند اون که اشتر میچراند. فرض کن اویس قرن با فاصله دور اوامر الهی رو احساس کرد، ولو دستور به پیغمبره، آیا یجب علی ها؟ چرا؟ برای علم خودش حجتون، برای دیگران حجت نیست. بله بله برای خودش بله، یوجب علم، همه اینا تو حجیت قد خوابیده. من اینا میگم یوجب العلم برای خودش حجت نیست، برای دیگرانه. بله برای دیگران حجت نیست، ولذا آمدن توجیه کردن یه سلسله اجماعات را به این که اینها خدمت امام رسیدن، از امام شنیدن، ولی نمیتونن اونو بگن، میگن علیه الاجماع. اینو در باب اجماع مرحوم شیخ در رسائل داره، اما برای خودش حجتون، برای خودش حجتون. خب این دو قسم تحلیل یه قسم مرحوم آخون بود. قسم سومش اینه که نه، اصلا مولا نسبت به این مأمور و به هیچ غرضی نداره، بلکه اصلا از این امر، امر بالامر، هدفش امتحانه ببینه اینا آمادگی دارن یا نه. طبعا در این کار دو نفر رو میتونه امتحان کنه، هم مأمور اول را هم مأمور دوم را. یه نفر رو تازگی این آقا ارده مباشر خودش قرار داده، معرفی هم کرده به اون افرادش، حالا میخواد ببینه که آیا این حرفش توی اونا مؤثره یا نه. میگه به اینا بگو این کارو بکنن، هیچ هدفی هم نداره نسبت به اون کار، هیچ علاقه و مقصود و غرضی هم نداره، فقط اینو به این میگه بگو به اینا این کارو بکنن، برای اینکه اولا این خودش، این مباشر حرف این خان رو میشنوه و فوری این کارو میکنه یا نه، ثانیاً اونای دیگه حرفشو میشنون یا نه. قد یتفق ذلک، اگر در واقع این جور باشه، خب این طبعا مولا فرض اینه نسبت به اون فعل غرضی نداره، نمیخواد او انجام بشه، هدفی نداره، بنابراین در این صورت نه، امر بالامر لا یکون امرا بذالک الشی، لا یدل علی مطلوبیت ذالک الشی. این قسم سوم. بله چی میگی هاشی هایی؟
اینجا این آتش مهدی ها معنی نداره اینجا.
نه، یه وقتی هم هست که نه، مولا نسبت به این فعل غرض و هدف داره، اما در صورتی که امر اون واسطه حاصل شده باشه، نه بدون او. غرض مولا در این فعل جاییست که اون امر واسطه حاصل شده باشد. اوامر مولوی انبیا و اولیا، مثلا امر پیامبر اکرم در جنگ و امثال اینها، از این قبیله، مورد غرض خداوندم هست، اما اون جایی که پیغمبر امر کرده باشه، این امر واسطه دخالت دارد و بدون دخالت او نه، هدفی درش ندارد، که اگر امر واسطه حاصل نشد هیچ گونه غرضی مولا در این فعل نداره. نتیجتا در این قسم نه، لا یجب الا بعد صدور اون امر واسطه. نفس امر مولا امرون بذالک الشی نیست، بله امر مولا بعد از این نیست که اون واسطه این امر رو کرده باشه، اون وقت خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، اونم امرون به. ظاهرن می شود گفت که مواردی رو که شارع اطاعتشون رو واجب کرده، مثل اطاعت پدر و مادر یا اطاعت اولی الامر، اینا از این قبیله، یعنی امر اونا دخالت داره، اطاعت اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و چی؟ و اولی الامر منکم. امر اونا واجب الاطاعه است، اما وقتی امر کرده باشم، حالا اگر خداوند به پیغمبرش دستور داد اینجور بگو، اینجور دستور بده، امر پیغمبر دخالت داره و بدون امر او نه وجوبی نیست. امر پدر و مادر یجب الاطاعه، اما وقتی امری صادر شده باشه، اینجا صدور این اوامر از این وسائط دخالت دارد و تا وقتی که امر از اینها صادر نشده امر الهی هم دربارش نداریم، وجوبی از جانب پروردگار نیست. شایدم حالا مصلحتشم اینه، خدا خواسته که این قدر و عظمت پدر و مادر در ذهن اولاد باشه، متمرکز بشه، جایگزین بشه و از این جهت وجوب رو محدود میکنه به امر و نهی اونها برای تثبیتش یا برای اینکه مقام امامت و نبوت و اینها در بین مردم و همه مؤمنین کاملا شناخته شده بشود، محدود میکنه به امر اونها. پس میتونه اینجورم باش. نتیجتا بله، همطوری که مرحوم آخوند نتیجه گرفت، امر بالامر به شیئن یکون علا انها، گاهی امرون به ذالک الشی یعنی یفید و ارادت ذالک الشی و گاهی نه، لا یفید و ارادت ذالک الشی، نتیجتا کلن نمیتونیم استنباط وجوب بکنیم مگر جایی که قرینه داشته باشیم که بر اون هنهای اوله نه بر این نحوه اخیر. خب این هم توضیحاتی در حدود این بحث و کلام مرحوم ها. نه، علم اجمالی نیست. علم اجمالی هست، اما علم اجمالی که یک طرفش منجز نیست. وقتی که میگیم نه امر الهی لا یدل بر امر الهی، طرف علم اجمالیمون اینه، بنابراین این که موجب تنجیز نمیشه. علم اجمالی اونجای موجب تنجیز میشه که هر طرف باشه حکم منجز باشه.
ما یک روایت یا یک خبری داریم، حالا ما شک میکنیم جز این یکی اول یا دوم،
هر دو اگر تکلیف باشه، دوران بین دوتا، یا ظهر یا جمعه، خیلی خوب این علم اجمالی، اما هازا نجسون و اما زاک، این علم اجمالی. معنیش اینه هر طرف باشه یه حکم به اصطلاح تنجیزی داری، اما جایی که نه، دوران بین حکم است و عدم الحکم، همه موارد براعت همینطوره، اون چه چیزی های علم اجمالی نیست.
نه
نه، کو غالبش، کو 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 امر بالامر، حالا در مورد مردم یا در مورد خدا؟
در مردم هم
همین، در مردم هم جن، در مردم همون زمانا، حالا شم کم و بیش همینطور، معمولا واسطه میخوره و دستور اون واسطه درش دخالت داره، معمولا. بله، معمولا، که حالا نمیخوایم وارد مصادیقش بشیم، این زمان یا اون زمان. خب این فصلم تمام. آخرین فصلی که در باب اوامر داریم و بعد انشاءالله میریم سراغ نواهی، اذا ورد الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثاله، اگر مولا دستور داد به یک مطلبی، به یک فعلی، اگر عبد اون فعل رو انجام داد، بعد دو مرتبه مولا دستور داد به همون فعل، یه دفعه بهش گفت سله، خوند نمازو، بعدم گفت سله، اینجا صحبتی نیست، این یک امر ثانویست. اون امر اول بل اطاعه ساقط شد، تموم شد، حالا این میشه امر دوم. یک تسی امتثال جدید را، این لا اشکال فیه، اما اگر هنوز نه، امر اول رو هنوز اطاعت نکرده، امر دوم صادر شد، آیا این معناش تأکید همون امر اوله یا نه تأسیس و امر دومی است؟ مولای مأموری داره، به مأمورش گفت زید رو 10 ضربه شلاق بهش بزن، هنوز نزده، دو مرتبه گفت زید رو 10 ضربه شلاق بزن، آیا این معناش اینه 10 ضربه دیگر یا نه این تأکید همونه؟ البته اگر صراحتاً بیاد قید بزنه و بگه 10 ضربه دیگر، این که لا اشکال، قرینه بیاره که این مأمور به جدیده، اضافه بر اون اولیه، اینجا مسئله روشنه. اما نه، همه این صحبت که اینا اشکال، همه اینه که نه، گفت 10 ضربه بدون اینکه کلمه دیگر را یا یه چیزی قرینه بیاره که یفید، این یک مطلب دومیه. آیا این تأکید او تأسیس؟ اینجا ما حالا برای بیان عبارت آخر دو تا عنصر داریم، یه عنصرمون ماده امره، یود عنصرمون هیئتش. وقتی گفته اضرب 10 اصوات، یه عنصری که تو این امر داریم ضرب و 10 اصوات و الماده، یه عنصر دیگر هیئت، دال علی الوجوب و الهیئه، افعلی که درشه. مرحوم آخون میگه مقتضا اطلاق الماده و تأکید، گفت اضرب 10 اصوات، 10 اصوات اطلاق داره، همون 10 اصوات اولی یا نه یه 10 اصوات دومی، فرض این قیدی نیاورده، اطلاقش یشمل و 10 اصوات اولی را و به همو حاصل میشه 10 اصوات، اما اطلاق ماده هیئت افعل، این چی؟ اطلاق هیئت یقتضی تعدد را، یقتضی تأسیس طلب را، یعنی داره با این افعل یک بعث جدید ایجاد میکنه، بعثون با افعل داره یک بعث جدید ایجاد میکنه، پس این یقتضی تعدد را. مرحوم آخون میگه تحلیل بخوایم بکنیم همینه، مردد بین این دوتا، ولی که ظهور عرفی در یه همچین مواردی در مجموع اینه که از این موارد معمولا تأکید فهمیده میشود مگر اینکه سببی ذکر بشه، بگه ان ظاهرت فاعتق رقبتم و ان افترت فاعتق رقبتم. خب یکی ظاهرت هست یکی افترت هست، این سببش جداست، دو سبب هست، هر سبب یقتضی مسبب جدایی را، در این صورت ینسبق ازش چی؟ تعدد. اما اگر این سبب ذکر نشود، ظاهر عرفی وقتی دستور داد یکی رو ده زن شلاق بزن تا وقتی انجام نشده هر دفعه تکرار بکنه، ظهور در همون تأکید امر اول داره. حالا چرا اگر دستور داد که آقا چنین کردی اطعم زیدن، قضا بده به زید، باز تکرار کرد، خب این قضا دادن یه دفعه است مثلا، نه تکرار این، ظهور عرفی در وحدت نه در تعدد. این بیان مرحوم آخوند. ما عرض میکنیم اگر این گونه باشه که در ذیل اشاره کرده سبب ذکر بشه، لا اشکال، یوجب و تعدد المسبب بلا اشکال. اما اگر سببی ذکر نشده یا در هر دو جا یک سبب ذکر شده، هر دوش ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بعدم باز ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بله از ماده فقط تأکید استفاده میشه. اما اونی که مرحوم آخوند گفت که اطلاق هیئت یقتضی تأسیس را، چرا؟ اطلاق هیئت حتما امر جدیده، این مورد اشکاله. چرا؟ هیئت چیه؟ افعل، افعل بعث، مکرر در باب عوامل گفتیم بس در حقیقت اون بس خارجی است. اگر کسی رو هل بدن به طرفی کاری، افعل کارش اینه، هل دادنه. حالا اگر یه کسی رو هل دادن او هنوز نرفته، دفعه دیگه هلش بدن، این معناش اینه که این یک طلب جدیده، این ظهور اینجوری داره، یقتضی اطلاقش اینجور. نه، جز مفاد امرم همینه، مفاد امر هل دادن نحول عمله، اونم که فرضمون اینی که هنوز امتثال نکرده، حالا باز دو مرتبه هلش میده، اونم جز تأکید ازش استفاده نمیشود. و نتیجتاً نتلخص که نه، در اینجا امر بالامر قبل امتثال امر اول چه اطلاق ماده و چه معنای هیئت، لیس الا تأکید و دلیل بر امر جدید نخواهد شد. و السلام علیکم.